30,035. همکاران ما آمادن در ابتدای بخش سوم از برنامه‌ها برنامه رواق تماشا رو به صورت زنده و مستقیم از استودیوی رادیو گفتگو تقدیم کنند.
جهانیان می‌بینند که ایرانیان در طول تاریخ، در طول هزاران سال پیش، دارای چه تمدن و فرهنگ و علم و دانش و هنری بودند. به هر حال
حدود 80 دهنه مغازه هست توی بازار، تقریبا میتونم بگم 70 تاش مسگری بوده.
ارزانه گودم ده بدنه ماهانه بدنه ماهانه.
خب علال قاعده مسیر رو به رشد گردشگری ادامه خواهد پیدا کرد.
ما ابتکار داریم، علمش داریم، تنش داریم، خوشبالی کننده نداریم.
رواق تماشا
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم، شب عالی بخیر. که هستید تندرست باشید و سلامت. سپاسگزارم امروز که رادیو گفتگو رو امشب برای شنیدن انتخاب کردید. حسین شریفی هستم، میزبان شما و مهمانان عالی مقامی که دعوت ما رو پذیرفتند و در استودیو کنار ما هستند. امیدوارم که تا پایان برنامه امشب ما رو همراهی کنید. در برنامه امشب با شما از اتوکمپرها صحبت میکنم. اتوکمپر امروز به عنوان یک سبک نوین گردشگری داره خودش رو معرفی میکنه، اما این سبک چه چالش هایی داره، چه فرصت هایی رو پیش روی ما قرار میده، چه ظرفیت هایی رو در این حوزه میتونیم فعال بکنیم و البته نقاط ضعف ما در این موضوع کدامند. در برنامه امشب جناب محمد علی عرفانی، مدیر حوزه اتومبیل رانی و وسایل نقلیه گردشگری همراه ما هستند. آقای عرفانی سلام به شما، شب عالی بخیر باشه.
سلام عرض ادب خدمت شما و شنوندگان رادیو گفتگو.
خیلی خوش آمدید.
ممنونم از شما.
و همینطور جناب فرهاد حیدری، رئیس کلوپ ملی کمپینگ و کاروانینگ ایران، درست میگم دیگه آقای حیدری؟ سلام، شب عالی بخیر.
سلام میکنم به شما و شنوندگانتون. بله درست گفتید.
متشکرم. چون کاروانی یه واژه فارسیه، آینجی انگلیسی که بهش اضافه میشه. گفتم شاید من اشتباه خونده باشم.
نه درست.
بسیار عالی. خیلی خوش آمدید آقای حیدری. خیلی خوش آمدید آقای عرفانی. بحث رو با شما آقای حیدری آغاز میکنم. واقعیتش اینه که موقعی که آره دوستان امروز اعلام کردن که موضوع گفتگوی امشب ما اتوکمپرها خواهد بود، من این موضوع رو جستجو کردم توی موتورهای گفتگو و نکته قابل توجه این بود که تقریبا توی 4-5 صفحه اول یافته های گوگل فقط آگهی دیدم و جالب بود برام که حالا یه مقاله، یه یادداشت، یه نوشته‌ای که بخواد این حوزه رو یه مقداری معرفی بکنه واقعا خیلی کم بود و به سختی میشد پیدا کرد. نکته قابل توجه برای من در گام اول این بود. شاید خیلی ها اگر اتوکمپرها رو توی خیابون‌ها ببینن، توی جاده‌ها ببینن، توی مکان‌های حالا گردشگری و اقامتی ببینن بشناسن، یعنی بدونن چیه، ولی اگر اسمش رو بشنون نمیدونن چیه. یه مقداری بحثمون از اینجا آغاز بشه که اصلا اتوکمپرها چه هستند.
ببینید این اتفاق چیز جدیدی نیست، تو همه دنیا بوده و همچنان هم هست، اما در ایران اگر بود، حالا از 40 سال قبل به این ور هم بخوایم حساب بکنیم، ماشین هایی بودن که توسط توریست ها وارد ایران شدن، حالا یا اینجا موندن یا از روشون ساختن، ولی بیشتر از سال میتونم بگم 94 به بعد اگر تعداد به 10 تا بوده، 10 تا دونه شاید تو ایران کمپر وجود داشته، از سال 94 به بعد رونق خوبی گرفته و تقریبا الان به جرئت میگم نزدیک به 500-600 کمپر در سراسر ایران موجوده. و
94 چه اتفاقی افتاد؟
94 اتفاق خاصی نیفتاد. ما یه تعداد از دوستانی که کمپر داشتیم دنبال این شدیم که بیایم اینو تبدیل بکنیم به یک گروه های مسافرتی. البته گروه های مسافرتی اکثرا انفرادی این کار رو انجام میدادن و خب به خاطر اینکه اون صفا و صمیمیت بینشون بود اومدن تشکیل گروه هایی رو دادن و اون گروه ها تبدیل شد به گروه های بیشتر و بیشتر تا جایی که دیگه از سال تقریبا 3 ساله ما به جای گروه های مجازی تبدیلش کردیم به یک گروه سازمان یافته و سعی کردیم که این گروه رو ببریم زیر مجموعه کانون جهانگردی. البته روزی که این گروه ها تشکیل شد اصلا دنبال این بودیم که اینو تبدیلش بکنیم به یه NGO، بعد دیدیم ها هست، اصلا در اساسنامه کانون جهانگردی و اتومبیل‌رانی وجود داره و این اساسنامه هم خیلی قدیمیه و تاریخشش رو میتونن آقای عرفانی براتون توضیح بدن که از کی تأسیس شده. فقط اینقدر بگم که ثبت شماره 4ه، یعنی ببینید چقدر قدیمیه، یک عدد یک رقمیه، ولی هیچ وقت تو این حوزه فعالیت نکرده بودن. یعنی حوزه اتومبیل رانی بیشتر مثل کلوپای سافاری و ماشین‌های کلاسیک و اینا بود. این حوزه با پیشنهاد خود همین اعضای کلوب شروع کرد و می‌بینیم که الان دیگه تعدادش خیلی زیاد شده. ما تقریبا یه چیزی حدود پنجمین میتونیم بگیم همایش و دوره همیه اینا رو گذاشتیم و یواش یواش قانونمندش کردیم. از یه طرف هم خودمون رو معرفی کردیم،
یعنی از 98-99 دیگه شکل سازمانی یافته پیدا کرده.
سازمانی یافته پیدا کرده و انقدر شرایطش حداقل در دستگاه‌های و ارگان‌های دولتی آشنا شده. قبلا وجود داشت ولی به قول شما مردم اگه میدیدن نمیدونستن که این آمبولانس کامیونه، یا میرفتن سرشون رو میذاشتن رو شیشه که ببینن توش چیه. ولی الان دیگه تقریبا مردم باش آشنا شدن و از همه مهمتر اینه که مسئولین هم باشون آشنا شدن. ما سال گذشته در همایشی که در شیراز داشتیم به مناسبت روز شیراز،
15 اردیبهشت،
بله 15 اردیبهشت، جناب آقای زرقانی تشریف آوردن و خیلی هم استقبال کردن و براشون یه چیز نوعی بود. خب بله، اکثر مسئولین نسبت به این موضوع آشنا نبودن، همونطور که مردم هم آشنا نبودن. خود ما هم میگم خودجوش این به وجود اومد ولی الان دیگه سازمان یافته شد.
بسیار عالی. برمیگردم به شما آقای حیدری و صحبت میکنیم در مورد موضوع. آقای عرفانی، این اساسنامه‌ای که میگن عدد 4 داره، عدد ثبتی 4 داره و خیلی هم قدیمیه، یه تاریخچه ازش مرور بکنیم تا برسیم به موارد مرتبط با موضوع امشب.
خدمت جناب عالی عرض کنم که همونجوری که آقای حیدری گفتن، شماره ثبت کانون جهانگردی اتومبیل جمهوری اسلامی ایران 4ه، یعنی 4مین شرکت ثبت شده در تاریخ ایرانه. نزدیک به 90 سال قدمت داره. عضو چندین نهاد بین المللیه.
اگه اشتباه نکنم 1313.
13، بله. ولی خب بعد تغییر نام پیدا کرده، با یک اسم دیگه بوده در زمان قبل از انقلاب و بعد انقلاب با نام کانون جهانگردی و اتومبیل‌رانی جمهوری اسلامی ایران. توی مجلس اساسنامه‌اش و تأسیسش مصوبه گرفته و نزدیک به 90 سال قدمت داره. فعالیت‌های بسیار متفاوت و مختلفی داره. خب اون حوزه‌ای که به حوزه کمپر و کاروان مربوط میشه در کانون، همین حوزه اتومبیل‌رانی و وسایل نقلیه گردشگریه. داشتم میگفتم خدمت شما و شنوندگان که کانون عضویت توی چند نهاد بین‌المللی داره که با استناد به این عضویتش توی نهادهای بین‌المللی یک سری اقداماتی رو متولیه در کشور. سازمان ها نهادها مثل فیا که فدراسیون بین‌المللی اتومبیل‌رانیه که یکی از بند، یعنی ما حوزه موبیلیتی فیا رو عضویت داریم که یکی از بندهای اصلی این عضویت ما و وظایف ذاتی ما همین بحث کمپینگ و کاروانینگه که به پیشنهاد دوستان در سال، یعنی در 3 سال گذشته، این کلوپ ملی کمپینگ و کاروانینگ در دل کانون جهانی اتومبیل جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده، فعالیتاشو شروع کرده، معضلاتی داشته، مشکلاتی داشته که الان حالا خود فعالین این حوزه میتونن بیشتر و بهتر نظر بدن راجع به این موضوع، ولی توی 1.5-2 سال اخیر با حضور جناب دکتر محمد حسین صوفی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل کانون و حالا علاقه ای هم که خود ایشون تا حدودی به این موضوع داشتن و تدابیر ایشون باعث شده که یه سری موضوعات این دوستان هم مرتفع بشه و دامنه فعالیتشون گسترش پیدا کنه. جناب علی فرمودین توی صحبتاتون که توی گوگل سرچ کردید چیزی ندیدید، ولی فکر میکنم حداقل توی این 1.5 سالی که من خدمت دوستان هستم، یعنی 1.5 ماه، خیلی اتفاقات توی این کلوب رقم خورده و خیلی بازخورد خوبی از سوی عموم جامعه، یعنی مردم داشته، به خاطر اینکه خیلی علاقه مندن به این موضوع و این سبک گردشگری. خب ما 5 همایش ملی برگزار کردیم در سطح کشور که آخریش همینی بود که یک چیز حدود 1 ماه پیش در برج میلاد تهران برگزار شد، نزدیک به 500 دستگاه کمپر و کاروان اونجا دعوت شده بودن که از این دوستان تعدادی که تشریف آوردن و ما خدمتشون بودیم بالغ بر 200 کمپر و کاروان بود که مدت 2 روز توی برج میلاد حضور داشتن و در معرض دید عموم قرار گرفتن. یه صحبتایی کردید اول این برنامه راجع به این که حالا مشکلات این،
حالا من این که گفتم، خب این صفحه هست دیگه، بله. شما میتونین اینجا ببینین، حالا یه صفحه اینستاگرامی هست در ابتدا، بعد یکی از سایت های مشهور خدمت شما عرض بکنم که آگهی در ایران اومده، بعد کاروان اوتو کمپینگ فلان که اسم نمیارم، بعد کمپر دارای مجوز اوتو کمپینگ بر اساس جکسون، باز اسم نمیارم، کاروان مسافرتی، قیمت کمپر ارزان دست دوم استوک، بعد در واقع یکی از پلتفرم های ویدئو که پخش و در واقع آپلود و پخش ویدئو هست، بعد دوباره یکی از اون سایت های مشهور درج تبلیغات، بعد کاروان مسافرتی اوتو کمپینگ فلان که حالا اسم نمیارم، مدل رو داده که K1051، لیست قیمت کاروان، کمپر ون که باز اسم نمیارم، و این صفحه یک ماست.
اینو چی سرچ کردین شما؟
دقیقاً اوتو کمپر.
خب اوتو کمپر سرچ کردین شما، اگر مثلا اسم کلوپ کمپینگ و کاروانی رو سرچ بکنین یا کمپر و کاروان رو سرچ بکنین، شاید بازخورد دیگه از سیستم بگیرید.
میدونید
چون ما دائما روی دائما آخه این الان اینکه اوتو کمپر یک بحثه، حالا از نظر فنی های هیدر به شما توضیح میدن، اوتو کمپر یعنی اینکه یک کمپری که موتور هومه و خودش موتور داره و قابلیت حرکت داره، یعنی بحث این نوع گردشگری به اوتو کمپر مربوط نمیشه. اوتو کمپر و اسم اون وسیله نقلیه است، در صورتی که بحث این نوع سبک گردشگری بحث کمپینگ و کاروانی، یعنی با این عنوان بیشتر بین عموم هم رواج داره. ولی حالا اینکه بخوایم منکر بشیم که از گذشته و دیرباز به این موضوع توجهی نشده و خیلی بهش بها داده نشده، خب این منطقی نیست، چون واقعا یک جاهایی بهش بها داده نشده، ولی الان توی 1.5 سال گذشته اتفاقات خیلی خوبی افتاده. ببینید ما یک اتفاق بین المللی در نوروز 1402 رقم زدیم توسط همین کلوپ کمپینگ کاروانی و همین اعضای این کلوپ با عنوان پیک های پیام‌آور نوروز در مسیر جاده ابریشم. حالا میتونید اطلاعات شما از توی همون فضای مجازی و یا همون خود اینترنت سرچ بکنید. 27 دستگاه کمپر کاروان ما، 67 نفر خانواده ایرانی از ایران در 1 فروردین ما استارت زدن مسیر جاده ابریشم رو در کشورهای حوزه نوروز، یعنی از ایران به سمت ترکمنستان، ترکمنستان به سمت ازبکستان و ازبکستان به سمت تاجیکستان، به عنوان پیک‌های پیام‌آور نوروز این مسیر رو طی کردن و خیلی هم مورد استقبال کشورهای دیگه هم قرار گرفتن و بعد برگشتن و به همین همایش شما در برج میلاد این دوستان اضافه شدن. خب این دوستان در گذشته
من یه چیزی بگم
بفهمید.
من مخاطب عام هستم، بهتونم گفتم ابتدای برنامه که آقا تا قبل از این که موضوع برنامه امشب رو دوستان بگن، من خودم اصلا نمیدونستم چنین کلوپی وجود داره و این کار یک محیط سازمانی یافته پیدا کرده که خیلی اتفاق مبارکیه و طبیعتاً کسانی شبیه به من هم خیلی زیادن. وقتی قرار باشه که چنین موضوعی رو برن دنبالش ببینن چیه، همون اتوکمپر رو سرچ میکنن، همون رو جستجو میکنن. طبیعتاً موتور جستجو، یعنی وقتی داریم در واقع به عنوان یک بیزینس بهش نگاه میکنیم، به عنوان یک کسب و کار داریم بهش نگاه میکنیم، طبیعیه که باید این برای شناخته بشه که خب کسی که داره این رو جستجو میکنه دنبال پیدا کردن آگهی هست، دنبال پیدا کردن محتوا هم هست. میدونید من بحثم اینه که توی این حوزه ما نیاز به تولید محتوا داریم، از این جهت بود.
ما از زمانی که شروع کردیم توی این یکی دو سال گذشته همونطوری که هایی دریم گفتن محتوا خیلی تولید کردیم. میدونید تو همین فضای مجازی، حالا بعدش ایشالا با همی گپ و گفتی میزنیم چند تا لینک ما به شما معرفی میکنیم که بعدا شما اگر که صلاح بود اینو در اختیار عموم مردم تو برنامه رادیویتون بذارین که بتونن فعالیت های این کلوپو یا مثلا بخوان آشنا بشن با شرایط این نوع گردشگری، بتونن از این لینک هایی که ما در اختیار شما میزنیم استفاده بکنن. راجب سفر جاده ابریشم خدمتون عرض میکردم. خب این دوستان در گذشته، حالا آقای حیدری هم خدمت شما توضیح میدن چون ایشون سابقه شون تو این کلوب بیشتر از بنده است. دوستان تا قبل از سال گذشته بابت خروج از کشور با موزلاتی روبرو بودن. ببینید ما باید یک سری موضوعات رو در نظر بگیریم و اون اینه که ما خب به خاطر حالا بحث تحریم هایی که وجود داره یا شرایط اقتصادی که وجود داره الان بابت این نوع حوزه گردشگری، خیلی کمپر و کاروانی که یعنی مثل کشورهای دیگه با سند کمپر تولید بشه و وارد بازار بشه و در دسترس مردم قرار بگیره وجود نداره و این دوستانی که فعالن در این حوزه اومدن، حالا خودروهایی که وجود داشته و این امکان رو داشته که به کمپر تبدیل بشه رو به کمپر تبدیل کردن، به کاروان تبدیل کردن و خود این موزلاتی رو پیش پای فعالین این حوزه گذاشته که ما در صدد اینیم. خب خدا رو شکر تا الان هم وزارت راه و شهرسازی، اداره کل پایانهای مرزی و هم خود پلیس راهنمای رانندگی فراجا همکاریایی داشتن با ما که تونستیم این اتفاقات خوب رو تو یک سال گذشته رقم بزنیم و امیدواریم که این تعاملات رو به بهبود بره و اتفاقات بهتری برای این صنعت گردشگری بیفته، چون واقعا صنعت گردشگریه که یعنی سبکی از گردشگریه که جذابه حتی برای خود عموم مردم. یعنی اگر شما اون دو روز برج میلاد رو بودین میدین که خیلی از مردم با حالا فضای مجازی یا تبلیغاتی که اتفاق افتاده بود راجع به این همایش اومدن حضورش هم و بازدیدش هم رایگان بود برای مردم و علاقه‌مند بودن به این موضوع. ما هم امیدواریم که اتفاقات بهتری بیفته که انشالله وقتی شما سرچ میکنید تو گوگل چیزای دیگر رو بتونید ببینید، ولی ما به نوبه خودمون داریم تلاش میکنیم برای فعالیت در این حوزه
بدون تردید. این چیزی که من گفتم مال یه روز و دو روز نیست.
بله بله، ولی توی میگم این یک سال گذشته، ما الان اتفاقا یه سفر بین المللی دیگه هم در دستور کارمونه، از مبدا ایران به سمت کشور روسیه و موضوعات ما بابت این سفرات جذب گردشگره. یعنی اینکه علاوه بر این که ما داریم به کشورهای دیگه و به نقاط دیگری از جهان اعلام میکنیم که ما توی این نوع از گردشگری ورود کردیم و توانمندیم. حالا آقای حیدری هم توضیح میدم برای شما، خیلی وقتا کسانی که از خارج از ایران به ایران سفر میکنن با کمپر کاروان و وقتی دوستان کمپردار یا کارواندار ما رو میبینن و نوع تجهیزاتی که دوستان ما در ایران برای این خودروها تعبیه کردن رو مشاهده میکنن، بسیار عجیبه براشون که آیا این واقعا توی ایران اتفاق افتاده. یکی از اهداف ما از این سفرها اینه و هدف دوممون معرفی جاذبه‌های گردشگری به کشورهای دیگه برای جذب توریسته و امیدواریم که بتونیم این اتفاق رو رقم بزنیم و ما به نوبه خودمون گام موثری بتونیم برداریم. یه نکته‌ای که هست اینه که آیا در اینجا اشاره کردم 500 کمپر و کاروان در کشور، 500 کمپر و کاروان که الان به نزدیک 600 کمپر و کاروان رسیده، عضو کلوپ ملی کمپینگ و کاروانینگ هم، و اینا در طول خود کشور بخواییم حساب بکنیم. حالا یه دری هم انشاءالله تایید میکنن این موضوع رو، من نمیدونم، باز ایشون هم اینجا حضور دارن. فکر میکنم نزدیک به آیه دری 2000 دستگاه کمپر و کاروان الان تو کشور وجود داره، ولی ما تونستیم تا 600-700 دستگاهشو ساماندهی کنیم.
ساماندهی یه بخش فعال بودنشون هم هست دیگه. بیشتر از این داریم، اعضایی وجود دارن که خب خیلی فعالیت ندارن. اما من میخواستم که یک موضوعی رو اشاره بکنن که دوستمون اوتو کمپر رو سرچ کردن. عرضم به حضورتون که مثل این میمونه که شما مثلا بگین، مثلا تو ماشین ها میگین ماشین سدان، خب، یا میگین ماشین شاسی. این هم فرایندش خیلی گسترده است. اوتو کمپرها یا معروف به موتورهوما خودشون داره سه خانواده هن. یعنی گروه A دارن، B دارن، C دارن. مثلا گروه Aش میتونه اتوبوس باشه، میتونه کامیون باشه، کامیون های بزرگ، حتی تریلی. خانواده گروه Bش میشه کمپرهای کوچیکتر مثل کامیونت ها یا مینیبوس ها. و گروه Cش هم میشه ونا، مثل ون هایی که الان ما میبینید تو سطح شهر تاکسیاش هست. این خانواده هاشون با هم دیگه خیلی فرق میکنه. شما نمیتونید بگین که خب ماشین شاسی بلند پس با این ماشین سدان یکیه. شما اینو سرچ کردین، خب حالا من بخشای دیگه‌اش هم میگم. کاروانا میشن کشنده ها، یعنی شما یه خودرویی داری، یه کاروان رو که اینه یه خونه است که معمولا هم ابعادش 2.40 متر و حالا طولش تا 6-7 متر هم مجازش هست، میشه یه خانواده دیگه که با یه خودرو کشیده میشه. یه مدلش هم میشه تراک کمپرا، یعنی وانت هایی هستن که پشتشون اون بخش خونه ساخته میشه. پس ببینین خیلی زیاده. حالا بریم تخصصی ترش بکنم، میشه کارفوت ها، کسایی که با ماشین کار میکنن. ولی تو ایران تازه الان، شاید شما مثل خیابون سیتی رفته باشین دیدین که الان جدیدن کارفودا را افتاده. این نوعه، یه چیز نوعه،
یه چیزیه که توی این چند سال خیلی جا باز کرده.
خب آره. دقیقاً آره. الان همون کمپر هم توی این چند سال اخیر، من به شما اشاره کردم که اگر موردی بود، یا مثلا من از سال 62 با این ونهای قدیمی فولکس میرم سفر، با اونا شروع کردم، ولی اون موقع این دنبال این شکل نبودیم. یعنی یه گاز پیکنیکی و یه دونه مثلا تجهیزاتی رو میذاشتیم عقب ماشین، خیلی وسایل ابتدایی. ولی الان انقدر پیشرفت کرده، یعنی ساخت کمپر در ایران داره تولید میشه و خیلی حرفه‌ای هم هست. انقدر حرفه‌ای که تو این سفر آسیای میانه، یعنی تو ترکمنستان و ازبکستان و تاجیکستان، اصلا مونده بودن که این ماشینا ایرانین، یعنی اینا از ایران اومدن. یعنی در این حدش که حتی پیشنهاد اینو دادن که آقا برای ما بسازید، یا ما بیایم اونجا برامون بسازین، یا بیاین اینجا به ما آموزش بدین. ببخشید انقدر الان دارن با یه کلاس خیلی بالا، میخوام بگم که حالا عمانش درست نیست، خیلی لاکچری میسازن که میگن تو اروپاش هم نیست. یعنی من بعضی وقتا خودم تجهیزکارم، ماشینایی که از اروپا میان توی ایران، مثلا از اسپانیا اومده، از آلمان اومده و اومدن توی اون بخشی که من به عنوان کارگاه تجهیز هستم بازسازی بشن، اصلا تعجب کردن از نوع ماشینایی که ما اینجا داریم. اونا خیلی ساده، یعنی گاز خیلی ساده، امکانات خیلی ابتدایی. معمولا توریستا چجوری بگم، یعنی همه کسایی که میخوان با کمپر سفر بکنن مینیماله، یعنی دنبال این هستن که یه همه چی خیلی کوچولو و جمع و جور باشه و ساده. ولی الان تو ایران میخوام بگم انقدر این کیفیت رفته بالا که میتونم به جرئت بگم که ما کمپرامون در حد کمپرهای اروپایی شده. البته کشور همسایه‌مون مثل ترکیه هم مشغولن، اونا کمپرهای خیلی خوبی میسازن، ولی مال ابزار و لوازمیه که اونجا در اختیارشونه. به جرئت میگم ما در ایران داریم میسازیم. شما گفتید چرا من اوتو کمپر رو زدم، فقط یه چیزایی اومد. بله، سیستم این،
ببینید من حرفم اینه، میگم آقا من وقتی مشتری باشم، خب من